در صبحانه با خبر امروز. دو سال پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، خانواده قربانیان بر تعمدی بودن شلیک موشک‌های سپاه تاکید کردند. همزمان نخست وزیر کانادا میگوید عدالت باید اجرا شود.
عدالت شش کلاسه، عدالت، عدالت.
نقطه عطفی در اعتراضات معیشتی ایران، این بار گروهی از کارکنان قوه قضاییه در مقابل مجلس دست به تجمع زدند.
این شاعر آزاده، کابوس این بیداده، این شاعر آزاده، کابوس این بیداده.
خاکسپاری بکتاش آبتین تحت فشار نیروهای امنیتی، پیشتر نیروی انتظامی تجمع مردمی در مقابل بیمارستان را هم برهم زده بود. و افزایش احتمال نرمش جمهوری اسلامی در مذاکرات وین، رهبر جمهوری اسلامی میگوید تعامل با دشمن به معنای تسلیم شدن نیست. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 20 دی 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران و در حالی که ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر معرفی خطای انسانی به عنوان عامل اصلی حادثه نتوانسته افکار عمومی ایران و جامعه بین‌المللی را قانع کند، سخنان والدین دو نفر از قربانیان خبرساز شده. به گفته محسن اسدی لاری و زهرا مجد که در جلسات دادگاه متهمان پرونده هم حضور داشتند، برخی مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که در شب حادثه از این هواپیما به عنوان سپر انسانی استفاده شده تا مانع از حمله احتمالی آمریکا شود. آنها همچنین با انتقاد از روند دادگاه موضوع بازداشت بودن متهمان را هم زیر سوال برده و میگویند بر اساس شواهد بیش از پیش به عمدی بودن این حادثه باور دارند، موضوعی که با یافته‌های کارشناسان بین‌المللی هم همخوانی دارد. اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد اخیراً با ابراز ناامیدی از عدم همکاری و ادامه پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی ضمن یادآوری شواهد عمدی بودن هدف قرار گرفتن هواپیما از پیگیری پرونده در مراجع بین‌المللی خبر دادند، موضوعی که در سخنان نخست وزیر کانادا با جمعی از خانواده‌های قربانیان هم بازتاب داشت. گزارش مهران کریمی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
به ما جز یک پاسپورت سوخته شده دخترم هیچی به ما تحویل داده نشد و اصلا چطور همچین چیزی ممکن هست، در صورتی که تو خیلی از عکس ها هست که حتی عروسک سوخته شده باقی مونده. چطور یک چیز پارچه‌ای میتونه باقی بمونه اما یک چیز الکترونیکی از بین رفته؟ این احتمال میره که اطلاعاتی توی در واقع بچه ها تو اون لحظات آخرشون شاید فیلمایی گرفتن و اطلاعاتی بوده که نمیخوان در واقع در اختیار قرار بگیره. حتی اون موارد نادری هم اکثر خانواده ها که در اختیار قرار، شاید چند مورد نادر باشه که در اختیار قرار بوده، اطلاعاتش پاک شده هست.
یکی از ده ها خانواده داغدار هواپیمای اوکراینی پرواز PS752، پدر و مادر زینب و محمد حسین لاری، جوانانی که دو سال پیش بر اثر شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران ایران جانشان را از دست دادند. آنطور که پدر و مادر زینب و محمد حسین خودشان تعریف می‌کنند، در 3 روز اول پس از واقعه به هیچ عنوان حاضر به پذیرش احتمال اصابت موشک نبودند، اما حالا بعد از گذشت 2 سال با توجه به روند رسیدگی به پرونده به این نتیجه رسیدند که سرنگونی هواپیما با موشک‌های زمین به هوای سپاه تعمدی بوده و امیدشان را به روشن شدن تمامی ابعاد این فاجعه از دست دادند.
اتفاق سهوی نبوده، اتفاق از رو اشتباه نبوده، همه می‌دونستن. ترودو بلافاصله بعد از ترامپ فهمیده، ترامپ بود ساعت مثلا شاید همون اولش فهمدن که بالاخره اونا هواپیما بلند شده بودن F-35. از حضورتون که و دستور گرفتن که بشینن.
پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بامداد 18 دی ماه 2 سال پیش، مقامات ایران به مدت 3 روز شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیما را پنهان کردند. بعد از اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیما، مقامات دولت و قوه قضاییه وعده دادند که با مقصران برخورد کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت وعده داد که با تمام امکاناتش پیگیر این حادثه است. قوه قضاییه هم قول داد که یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و چندین کارشناس برای پرونده سقوط هواپیما تشکیل دهد. محسن اسدی لاری و زهرا مجد برای روشن شدن علت‌ها و چگونگی سرنگونی هواپیما همراه با تعداد دیگری از خانواده‌ها به قوه قضاییه ایران شکایت بردند. آنها می‌گویند تاکنون در 2 جلسه دادگاهی که با حضور خانواده‌ها و متهمان رد پایین برگزار شده، در مجموع تحقیقات کافی در زمینه این فاجعه ارائه نشده.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی،
چگونگی تصمیمات گرفته شده در فاصله 4 روز بین کشته شدن قاسم سلیمانی و ساقط کردن هواپیما. آقای لاری میگوید بعد از حادثه اجازه ورود خانواده ها و نزدیکان به محل برخورد هواپیما داده نشده است.
اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، مشخصه که سناریو به اون چیزی که گفتم خدمتتون میرسه، یعنی این که سپر انسانی و اینکه بعدش هم بزن گردن آمریکا.
در جریان مراسم یادبود جانباختگان پرواز PS752 که روز شنبه به صورت مجازی در کانادا برگزار شد، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ضمن انتقاد از حکومت ایران به خانواده جانباختگان اطمینان داد که کشورش به تلاش خود برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه دهد. انجمن خانواده قربانیان پرواز PS752 هواپیمایی بین المللی اوکراین هم خواستار ارجاع پرونده سقوط هواپیما به سازمان بین‌المللی هواپیمایی غیر نظامی و انجام تحقیقات جنایی از سوی ژاندارمری سلطنتی کانادا است. این انجمن همچنین خواستار صدور حکم جلب متهمان اصلی و ثبت سپاه پاسداران ایران در سیاهه سازمان‌های تروریستی است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوواسکولا در فنلاند. آقای غفوری، 2 تن از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که گویا مناسباتی هم به گفته خودشون و روابطی در داخل حاکمیت دارند، با انصاف نیوز گفتگو کردند و از عمدی بودن شلیک به هواپیما سخن میگن. چقدر به نظرتون قابل توجه هست این صحبت‌ها 2 سال پس از واقعه؟ خود حاکمیت بر خطای انسانی اصرار داره و حالا آدم‌های دیگه در همون محدوده از سپر انسانی صحبت میکنن.
به نظرم مصاحبه بسیار درخور توجهی است، به خاطر اینکه این احتمال از همون لحظات اول بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی مطرح شده بود. با این حال تا 3 روز که جمهوری اسلامی اساساً شلیک رو منکر شد، تلاش کرد که بگوید نقص فنی بوده. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور وقت رئیس جمهور اون زمان، خبرنگاران رو تهدید کردن، گفتن هر کی غیر از این بگوید حالا با ما طرف از چیزی مانند این. و بعد از اینکه پذیرفتند هم روند کار به شکلی پیش رفت که هیچ کدوم از رفتارهای جمهوری اسلامی این احتمال رو، این ظن عمدی بودن شلیک رو رد نتونست بکنه. نمونش گزارش هایی که در عرصه بین‌المللی داده شد. اوکراین گزارش جمهوری اسلامی در مورد این رویداد رد کرد. اگنس کالامار، مقام وقت سازمان ملل متحد که در مورد قتل‌های فراغذایی در اون زمان مسئول بود، صراحتاً گفت که تناقض‌های بسیاری در گزارش‌های جمهوری اسلامی هست، از جمله اینکه بعضی از اسناد و مدارک از بین رفته، و گفت که به نظر میرسه که دروغ میگه جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد. و میدونیم که بعد از اینکه هواپیما به زمین اصابت کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی منطقه رو با لودر پاک کردن، بسیاری از وسایل الکترونیک رو ندادن و بنابراین اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، این احتمال تا الان همواره مطرح می‌شده، اما در این مصاحبه نشان داده شد که افرادی که به نوعی مرتبط هستن، آشنا هستن با مقام‌های عالی حکومت، هم اکنون شنیده‌هاشون و شواهدشون اونها رو به این جمع‌بندی رسونده که این واقعه میتونه عمدی باشه و شلیک برای اینکه از اون هواپیمای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده بشه یک احتمال قوی است که باید در نظر گرفته بشه.
و نکته بعدی هم صحبت‌های جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و تأکید بر لزوم اجرای عدالت هست. آیا به نظرتون بالاخره عزم چهار کشور درگیر به نوعی جزم شده که این پرونده در مجامع بین‌المللی باید پیگیری بشه؟
به نظرم همینطوره، اما چرایی اون بسیار مهمه. ببینید، زمانی معمولا کشورها از سازوکارهای الزام‌آور بین‌المللی استفاده می‌کنن که گفتگوهای عادی و دیپلماتیک جواب نده. برای مثال زمانی معمولا پرونده‌ها به شورای امنیت سازمان ملل میرن که باز مذاکرات عادی جواب نده و یک کشوری استنکاف کنه از اینکه بخواد به قوانین بین‌الملل تن بده. در این مورد خاص هم سازوکارهای اولیه، یعنی گفتگوهای کشورهای طرف درگیر، اونهایی که شهروندانشون در این حادثه کشته شدن، با مقام‌های جمهوری اسلامی سعی شد که در چندین سری برگزار بشه. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی اظهاراتی که کرد، اون اسنادی که ارائه کرد، مورد قبول طرف‌های دیگه قرار نگرفت، از جمله این که نتونست اسناد قانع کننده‌ای بده در مورد اینکه چه شد که این شلیک صورت گرفت، جزئیات این که ثابت بکنه این شلیک شلیک عمدی نبوده، نتونست که چون این کاری رو بکنه. در مورد بحث غرامت هم باز اون اوائل مشکلاتی پیش اومده بود که تا جایی عقب نشینی کرد جمهوری اسلامی، اما باز هم نتونست خواسته های اون کشورها رو برآورده کنه. در یک جمع‌بندی زمانی که اینها همه به شکست منتهی میشه، میرن سراغ سازوکارهایی که اونجا یک قاضی در کار باشه، دادگاهی باشه و بیاد اسناد رو بررسی بکنه و سعی بکنه که مقام های جمهوری اسلامی رو ملزم بکنه به اینکه تن بدن به قوانین بین الملل. من فکر میکنم البته جمهوری اسلامی آگاهانه رفت به اون سمت، به خاطر اینکه اگر این برود به مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی سعی میکنه بر بحث غرامت صرفا تکیه بکنه و دور بزنه به نوعی آگاهی سازی رو. این است که کشورهای خارجی، یعنی اون کشورهای طرف درگیر مانند کانادا و سوئد، بالاخص سعی میکنن ازش جلوگیری بکنن و بحث چگونگی روی دادن این حادثه رو هم مطرح بکنن در مجامع بین الملل.
بله، ممنون کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. اما همزمان با دومین سالگرد جانباختن تعدادی از شهروندان و ساکنان کانادا در جریان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، گروهی از شهروندان تورنتو در یک گردهمایی در شمال این شهر یاد قربانیان را گرامی داشتند. بهرنگ رهبری گزارشی تهیه کرده از این مراسم.
اینجا آرامگاه الگیل میلز است، جایی در شمال تورنتو، محلی که پیکر تعدادی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در آن قرار دارد. تعدادی از ساکنین تورنتو برای ابراز همدردی به این آرامگاه آمدند تا بتوانند در این لحظات سخت در کنار خانواده‌های داغدار باشند.
از بعد این فاجعه تا الان در سوگواری ما تغییری نکرده، سوگواری ما جاودانه هستش، این زخم باز همیشه کنار ما هستش. من به شخصه هنوز یاد نگرفتم شلی با این زخم زندگی کنم، ولی رو به جلو هستیم. من با خودم کنار اومدم که باید قوی باشم تو این مسیر. راه دادخواهی احتیاج به آدم هایی داره که بتونن سر پا وایسن و قوی باشن و این دادخواهی رو به سمت مسیر درست هدایت کنند.
صحنه های دلخراش در این مراسم کم نیستند.
چی میتونم بگم؟ این دو سال نیست، این همه الان اتفاق افتاده. متاسفم من نمیتونم الان صحبت بکنم، ولی تا آدم توی وضعیت نباشه نمیتونه، سخته براش که بتونه درک کنه که ما چی داریم. بچه هایی که نخبه بودن، بچه هایی که با تمام وجودمون عاشق این بچه ها بودیم، چه میتونیم بگیم؟ واقعا احساس اصلا در موردش نمیشه، هیچی نمیشه، واقعا نمیشه بیانش کرد.
برخی مادران داغدار به یاد 29 کودکی که در این فاجعه جان باختند 29 شمع را روشن کردند. علی احساسی نماینده پارلمان کانادا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی از عدم شفافیت جمهوری اسلامی درباره این فاجعه گفت.
دولت جمهوری اسلامی اصلا و ابدا مسئولانه عمل نکرده، حتی جواب کشورهای دیگر رو نداده. برای همین واقعیت امر این هستش که با نبود شفافیتی که البته باید اظهار کرد که از روز اول جمهوری اسلامی کوچکترین مسئولیتی را قبول نکرد، کوچکترین پاسخگو نبوده و شفافیت نشون نداده از خودش، ولی الان دیگه وارد یه فاز دیگه شده. و چقدر مهمه که بعد از تمامی سختی‌هایی که عزیزان ما کشیدن که در این سیر مراتب همگی با هم همزبون باشیم، همگام باشیم، با هم کمک بکنیم که مطمئن بشیم که عدالت خواهی اونجوری که باید و شاید انجام بشه.
این مراسم در کنار آرامگاه ریرا اسماعیلیون و مادرش پریسا اقبالیان، خانواده جان باخته حامد اسماعیلیون، در یک غروب دلگیر زمستانی پایان یافت. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
با وجود وعده دولت، مجلس و رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری مطالبات کارمندان دادگستری، دیروز اعتصاب کارکنان این نهاد برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. گروهی از معترضان روز یکشنبه در مقابل مجلس در تهران تجمع کردند و بسیاری از کارمندان و قضات در شهرهای مختلف ایران دست از کار کشیدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
دولت شش کلاسه، خجالت، خجالت.
این بخشی از اعتصاب سراسری کارکنان قوه قضاست، نهادی که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بدنه حکومت اعتصاب و اعتراض قضات و کارکنانش در جمهوری اسلامی بی سابقه است.
متاسفانه تو جامعه وجه خوبی نداریم، کسی که ما رو بیرون میبینه به عنوان یک نفر حامی قاتل، حامی جانی، حامی کلاهبردار میبینه،
بیشتری تو این آمارو میشه،
حامی حق و عدالت نمیبینه.
همه چیز از اینجا شروع شد، وقتی مجلسیان طرح افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه را رد کردند. دغدغه مجلس بار مالی این طرح بود و نگرانی دولت احتمال تسری این طرح به سایر دستگاه‌ها. در پی این تصمیم، گروهی از کارکنان دادگستری در سراسر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراضاتی که ده‌ها دادگاه و عدلیه را به تعطیلی کشاند.
برای من که بیش از 40 ساله که در دادگستری کار میکنم، در واقع به عنوان وکیل دادگستری، این اولین باره که اتفاق میفته که دستگاه قضا، هم از قضات و کارکنان این دستگاه، از این حربه برای رساندن صدای خودشون به گوش مقامات بلندپایه استفاده میکنن. دیگه در اینجا هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که حقوقدانها در واقع قشر خاص اونها که قضات هستن کار غیر قانونی میکنن و قانون از اونها نباید حمایت بکنه.
مقامات قضایی ایران به سرعت به اعتراضات بدنه قضایی ایران واکنش نشان دادند.
هماهنگی‌های با دولت انجام شد، به ویژه ریاست محترم جمهور قول مساعد دادند که این رو جبران بکنن با وعده‌هایی که داده شد. من الان خدمت همکارانم در سراسر کشور عرض می‌کنم که به زودی وقتی که این وعده ها محقق شد، چند روز آینده خبرهای خوشی رو شاهد خواهیم بود.
با این وجود باز هم اعتراضات ادامه یافت. تا مقامات قضایی به میان معترضان رفتند، اما این معترضان خودشان از بدنه نظامند و وعده و وعید را خوب میشناسند.
ببینید من از طرف های دادستان کن از طرف رئیس قوه
همش دروغه،
با قول
بی‌عدالتی که آنها را به خیابان‌ها کشاند پایین بودن حقوق است و سختی زندگی.
یعنی آقای رئیسی قبلا که خودش رئیس قوه قضاییه بود، خودش طرح داد، خودش هم مخالفت کرد وقتی شد رئیس جمهور. پس ایشون فقط می‌خواست رأی بگیره ریاست جمهوری. به دیگه واقعا رمقی نمونده، نه من همکارای دیگه هم هستن، همه دارن میرن کارهایی که اصلا در شأنشون نیست انجام میدن، به خاطر اینکه نخوان ببخشید زیرمیزی بگیرن. اگه نه میشه از مردم گرفت، مثل جاهایی که میگن میگیرن، حالا نمیدونم گردن خودشون.
این ساده ترین و پرسودترین منبع درآمد، البته غیر قانونی، یک کارمند دادگستری میتواند باشد، رشوه.
دستگاه عدلیه اگر خدای نکرده فاسد شد و فساد درش رسوخ پیدا کرد، به کل نظام، به کل اسلام، به کل آینده ضرر میخوره.
اما نظام قضایی جمهوری اسلامی سال هاست با فساد عجین است، از عرش تا فرش، حتی زمانی که عدلیه ایران زیر چنبره این مرد بود.
حتما سلامت دستگاه قضایی میتونه کمک بکنه به سلامت اداری در کشور. به تعبیر رهبری معظم انقلاب اسلامی، با دستمال تمیز میشه شیشه رو پاک کرد و تمیز کرد. اگه دستمال خودش دستمال کثیفی باشه نمیشه این کار کرد.
اعتراضات در ایران شکلی جدید به خود گرفته است. هر روز بر تعداد و تنوع گروه‌های معترض افسوده می‌شود، از معلم تا قاضی، همان قشرهایی که نارضایتیشان میتواند شاکله یک نظام به ظاهر قدرتمند را از پا در بیاورد. رویا ملکی، رادیو فردا.
طبق اعلام کانون نویسندگان ایران، مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین که قرار بود امروز دوشنبه 20 دی برگزار شود، به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی تغییر کرد و پیکر آقای آبتین روز گذشته در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. در این مراسم تعدادی از بستگان، دوستان و دوستداران بکتاش آبتین شرکت کردند و شعارهایی هم در اعتراض به جانباختن این نویسنده زندانی سر داده شد.
این شاعر آزاده، کابوس این بیداده، این شاعر آزاده، کابوس این بیداده، این شاعر آزاده، کابوس این بیداده. درود بر آبتین، مرد بر ظالمی، درود بر آبتین، مرد بر ظالمی، درود بر آبتین، مرد بر ظالمی.
برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، بحث گسترده‌ای هست اینکه یک نویسنده و شاعر زندانی بشه و بر اثر ابتلا به بیماری در زندان از دنیا بره. اما از بحث خاکسپاری شروع کنیم که تغییر داده شد در زمانش. چگونه میتونه زنده و مرده یک نویسنده تهدید محسوب بشه برای حاکمیت و خاکسپاری هم تبدیل به یک مسئله امنیتی بشه؟ البته سابقه داشته چنین رویکردی از جمهوری اسلامی در گذشته.
بله، سابقه داشته. ما دیدیم که سنگ مزارهایی که تخریب شده، این اواخر شاهد حتی پاشیدن قیر بر سنگ مزار مرحوم روح الله زم هم بودیم. در واقع این همون قیر است که یک بار آیت الله خامنه‌ای گفته بود بعد از کشتار 67، این قیر است که به سر و پای نظام پاشیده شده و دیگه پاک نمیشه. این قیر در واقع نماد همون قیر بود و همون رفتاری که در 67 با اون افراد بود. در این دوران هم کماکان به شیوه های متفاوتی ادامه داره. ولی اگر برگردیم به پرسش شما، من فکر کنم مادام که اون سیاست امنیتی نظام سیاسی شکافته نشه، ممکنه که ما دقیقا متوجه نشیم چرا با مراسم خاکسپاری یا مزار این افراد و به قول شما با مرده ای افراد هم چنین رفتاری دارن. ببینید، این سیاست امنیتی مبتنی است بر جلوگیری از پا گرفتن و بنا شدن هر امکان مادی یا اجتماعی برای تجمع، برای به هم پیوستن و متصل شدن آدم ها به هم دیگه و ایجاد یک قدرت اجتماعی. حالا این امکان مادی میتونه یک محل باشه، محل دفن یک شخص باشه، مزارش باشه، میتونه یه مؤسسه باشه، میتونه یه خیریه باشه، خیابون باشه، یه میدون باشه. هر کدوم از این مکانهای مادی امکان تجمع رو به عنوان یک جنبه نمادین از محلی برای تجمع فراهم میکنن. امکانات اجتماعی هم همینطور، مثل خود همین مراسم خاک سپاری، خود این یک امکان اجتماعی است برای اینکه آدم‌ها در این مراسم همدیگر ببینن، جمع بشن بر مبنای اون درد مشترک یا اعتراض مشترکی که دارن در یک جا به همدیگه بپیوندن. طبیعی است که این امکان‌های اجتماعی و مادی باید گرفته بشه از جامعه و البته از مخالفان که مبادا اونا یک بنایی رو مستقر کنن که اونجا کم کم رشد بکنه و تبدیل بشه به یک نطفه برای مخالفت‌های جدی‌تر. و این رو هم در مراسم خاکسپاری می‌بینیم، در برخورد با مزار این افراد می‌بینیم اتفاق می‌افته، شاهدش هستیم. همینطور مثلا دیدید چند روز پیش در مراسم تجلیل از بازماندگان هواپیمای اوکراینی باز دوباره به همین طریق مزاحمشون شدن. در مراتب دیگر همینطور سعی می‌کنن مزارها رو به جاهای دورافتاده بفرستن، مراسم خاکسپاری رو مختل کنن که افراد برات به میزان کمتری درش حضور پیدا بکنن یا تهدید بشن که حضور پیدا نکنن.
و نکته بعدی آقای قاضیان، خود بکتاش آبتین به عنوان هنرمند هست و ایستادگی و مبارزه بر سر آزادی و گذشتن از جان در این راه. هنرمندان و نویسندگان ما در طول این سالیان چه کردند در راه اعتلاء آزادی بیان و اندیشه؟ و ماجرای بکتاش آبتین آیا میتونه به نظرتون تأثیرگذار باشه در روند فعالیت‌های هنرمندان؟
ببینید، به نظرم بد نیست نقش اجتماعی و هنرمند رو از نقش عمومی اون مجزا بکنیم. ما از هنرمند به عنوان اون نقش اجتماعی و حرفه‌ایش انتظار داریم که تولید و خلق اثر ادبی هنری کنه و از اون طریق با ما ارتباط بگیره. از نظر نقش عمومیش اون به عنوان یک شهروند در جامعه ظاهر میشه، مثل هر شهروند دیگری که انتظارات مشخصی به عنوان مسئولیت‌های شهروندی ازش میره. ما وقتی به اون نقش اجتماعی هنرمند برمیگردیم، میبینیم که هنرمند در زمانه یک سرکوب زندگی میکنه و اگر فرض کنیم که هنرمند مستقیم یا غیر مستقیم بازتاب دهنده وضعیت موجودی است که درش زندگی میکنه، حالا خواه از طریق تخیل هنری و در قالب چیزهای ریختن که اون سرکوب رو به آینده، به گذشته، به امروز نسبت بده، میبینی که هنرمند از طریق این آثارش در واقع میتونه اون وضعیت رو به روی آدم ها بیاره، از طریق خلق اثر ادبی و هنری به روی آدم ها بیاره و اونها رو خود آگاه کنه نسبت به موقعیتی که درش زندگی میکنه. این کاریست که هنرمندان میکنن، اما کافی نیست که هنرمندان این کار بکنن. درسته که حکومت ها ممکنه مانع این کار بشن، خصوصا در تولیدات هنری که با جنبه صنعتی و فنی پیدا میکنه نیازمند سرمایه گذاری، مثلا مثل سینما یا اجراهای تئاتری، حکومت هم میتونه مانع بشه حتی برای تولید و خلق اثر، چه برسه برای انتشارش. اما در جاهایی که با ادبیات و مثلا شعر سر و کار داریم و تولیدش رو جامعه حکومت نمیتونه مانع بشه، اما انتشارش وابسته است به من شهروند به عنوان مصرف کننده. اگر من به قدر کافی متقاضی این آثار ادبی هنری نباشم، اگر من خواستار اونها نباشم، هنرمند هم هر چقدر معترض باشه، هر چقدر بیانگر این وضعیت سرکوب شده باشه، در واقع تولیدش مصرف نمیشه، انگار که به وجود نیومده. بنابراین من شهروند هم به عنوان فرد در اینجا یک مسئولیت دارم. وقتی به سمت این آثار فرهنگی هنری نمیرم، در واقع برای خودم من قدر نمیشناسم، اونا رو بر سر نمیشونم و به این ترتیب اون نقش اجتماعی که ما از هنرمند انتظار داریم هم در اینجا رو به افول میره.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، از اینکه با ما همراه بودید. مذاکره ها در وین بر سر احیای برجام در حالی ادامه دارد که منابع دیپلماتیک رویکرد خوشبینانه‌ای به روند این گفتگوها پیدا کردند. در ایران هم رهبر جمهوری اسلامی دیروز تعامل با به گفته او دشمن را مغایر تسلیم شدن خواند. سخنانی که اشاره اش به مذاکره های غیر مستقیم تهران با واشنگتن برای رفع تحریم هاست. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار ادامه فشار بر ایران شده. یک مقام ارشد اسرائیلی هم درباره عواقب آزادسازی پول های بلوکه شده ایران ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تن تنش‌های بین تهران و واشنگتن در میانه گفتگوهای احیای برجام در وین روند کاهش اختلاف این دو کشور را دشوار کرده. کاخ سفید دیروز هشدار داد که اگر ایران به اشخاص آمریکایی حمله یا آنها را تحریم کند، با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد. وزارت خارجه ایران روز شنبه با انتشار نام 52 تن از شهروندان آمریکایی که شماری از آنها نظامی هستند، آنها را به اتهام دست داشتن در کشتن قاسم سلیمانی به فهرست تحریم‌های خود افزود. در روزهای اخیر به مناسبت سالگرد ترور فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه، مقام‌های ایرانی خواستار محاکمه رئیس جمهوری پیشین آمریکا و برخی از مقام‌های پیشین کاخ سفید شدند.
عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزء اصول انقلاب. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، به باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است.
با این حال دیروز در رویکردی متناقض رهبر جمهوری اسلامی برخلاف مواضع پیشین خود به طور تلویحی به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد. تهران و واشنگتن ماهاست که بر سر بازگشت هر دو طرف به تعهدات برجامی خود در حال مذاکره غیر مستقیم هستند. آیت الله خامنه ای در شش دور نخست این گفتگوها که یک طرف آن دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران قرار داشت، مذاکره با غرب را بی حاصل خوانده بود.
اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم، بلانیم، اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه. نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. اصلا کار او اینجوریست، ولی این که حالا یه حرف حقی رو بشنون، تصدیق کنن، قبول کنن، اینجوری نیست.
اما حالا شرایط فرق کرده. دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نزدیک به آیت الله خامنه ای، طرف مذاکره با غرب است. تهران از واشنگتن خواسته تا تضمین دهد که با تغییر دولت در آمریکا، همانند 3 سال پیش، تحریم ها علیه ایران را باز نخواهد گرداند. اما برای ایالات متحده فرقی ندارد که چه دولتی در ایران طرف مذاکره اش است. مقام های دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر گفته بودند که به باور آنها این آیت الله خامنه ای است که حرف آخر را زند. نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام بدون حضور ایران شنبه شب با هیئت مذاکره کننده آمریکایی در وین دیدار کرده بودند. شرط ایران برای ارائه تضمین از سوی آمریکا برای خارج نشدن دوباره از برجام و بازنگشتن تحریم‌ها بر تهران محور اصلی این نشست بود. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در توییتی با اشاره به این نشست گفت که مسکو پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داده. جزئیاتی از رایزنی‌ها در وین به بیرون درز نمی کند. اما میخائیل اولیانوف دیروز گفت که با وجود پیشرفت در گفتگوها بر سر احیای برجام، دستیابی به راه حل برای این موضوع نیازمند وقت و تلاش بیشتری است. ابراز امیدواری اروپایی ها نسبت به احتمال دستیابی به یک توافق در وین موجب نگرانی اسرائیل شده. مقام های این کشور نگرانند که در جریان احیای احتمالی برجام به تهران امتیازهایی داده شود که امنیت اسرائیل را به خطر بیاندازد. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه در گفتگو با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، خواستار ادامه اعمال فشار بر ایران شد. خبرگزاری دولتی ایران دیروز گزارش داده بود که دیدارهای بین انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، و مذاکره کننده ارشد 3 عضو اروپایی برجام با علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران، برگزار شده. محور این گفتگوها و به موازات آن نشست‌های کارشناسی، یافتن راهکاری برای رفع تحریم‌ها و همچنین برنامه هسته‌ای ایران بود. آنچه که ماهاست تهران و واشنگتن بر سر آن اختلاف دارند و روند آهسته مذاکره ها در وین حاکی از آن است که رفع این تنش‌های دیرینه با وجود ابراز امیدواری برخی دیپلمات‌ها به سادگی امکان پذیر نیست، مگر با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی برای کوتاه آمدن از برخی مواضع قبلی. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
انکار کنن فایده ای نداره، این تلاش بیهوده است.
مجلس ایران کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. این در حالی است که نمایندگان مخالف درباره تبعات افزایش 62% مالیات از جمله افزایش تورم هشدار دادند. با این وجود موضع مجلس همچنان در مورد حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی که دولت پیشنهادش را داده مشخص نیست. از یک طرف تصویب کلیات بودجه به معنی تایید تصمیم دولت است، اما از سوی دیگر رئیس مجلس میگوید این نهاد عجولانه و 48 ساعته در مورد حذف ارز ترجیحی تصمیمی نمیگیرد. مهدی بیگی گزارش میدهد.
ما ناگزیریم برای رفع مشکلات کشور تصمیمات مهم بگیریم.
ابراهیم رئیسی بار دیگر در مجلس، این بار برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال آینده. همان ابتدا اما از مجلس به خاطر عدم موضع‌گیری مشخص در مورد پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد.
یا بالاخره مجلس باید می‌فرمودن که ارز ترجیحی را ادامه دهیم، یا می‌گفتن نه حذف کنیم اما جبرانش چطور بکنیم. هیچ کدام را نظر ندادن. خب نتیجه این قضیه آن است که ارز ترجیحی باید حذف بشه. خب ما این کار رو به مصلحت ندانستیم، به نظرمون رسید که این شوک وارد کردن به وضعیت طبیعتاً سفره مردم و معیشت مردمه که خط قرمز ماست.
هنایی که البته پیش مردم رنگی ندارد.
خب دولت یک کار بزرگی تا اینجا انجام داده. اولاً
طرح ارز ترجیحی را دولت قبل آورد. پولی که قرار بود کالاهای اساسی را به فراوانی و با قیمت‌های ارزان‌تر به دست مردم برساند و سر از جیب رانت‌خواران درآورد. حالا دولت 13 اصرار بر حذفش دارد و میگوید هدفش مبارزه با فساد و تحقق عدالت است، البته بدون اینکه سراغ حلقه اصلی فساد برود. در مجلس اما یک بام و دو هواست. از یک طرف رئیسش این حرف ها را میزند:
دولت بعد از 3-4 ماه بررسی یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع دولت این بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی رو تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت رأی نداد. در کمیسیون بحث داره بررسی میشه.
از طرف دیگر 2 ساعت نشده نمایندگانش به کلیات لایحه بودجه رأی میدهند.
تصویب شد با 174 رأی.
تأییدی تلویحی بر پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی. چرا که اگر نمایندگان به بررسی بیشتر ارز ترجیحی علاقه داشتند، نباید به کلیات لایحه بودجه هم رأی می‌دادند، چون منابع مالی بخش مهمی از طرح‌های عمرانی و معیشتی دولت قرار است بر همین اساس تأمین شود. کمی به عقب‌تر که برگردیم، اصولاً ایده حذف ارز ترجیحی در همین مجلس و در کمیسیون اقتصادی آن مطرح شد. همین پارسال هنگام بررسی بودجه 1400
رانت و فساد تا جایی که توانمون هست از این بستر برداشته بشه.
دولت روحانی را موظف کرده بودند که با اختصاص 8 میلیارد دلار برای سال جاری زمینه را برای حذف دلار 4200 تومانی فراهم کند. دولت 12 این کار را که نکرد هیچ، در همان چند ماه اول کل 8 میلیارد دلار را هم خرج کرد. دولت رئیسی هم 12 تا 13 میلیارد دلار به همین کار اختصاص داد و بعد لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که البته مجلس این بار پا پس کشید. فعلا اما معلوم نیست در صورت تصویب قطعی و شفاف حذف ارز ترجیحی توسط مجلس چه راهکار جایگزینی برای آن ارائه خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
افزایش تلاش‌های ایران برای رساندن اسلحه به شبه نظامیان حوثی یمن موضوع گزارشی است که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از اسنادی محرمانه مرتبط با سازمان ملل متحد منتشر کرده. این در حالی است که مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی که جنگ یمن از مهمترین محورهای آن است همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
کشف و ضبط هزاران قبض سلاح طی ماه‌های گذشته توسط نیروی دریایی آمریکا که گفته می‌شود از ایران برای شبه نظامیان حوثی یمن قاچاق می‌شده. موضوع گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از پیشنویس یک گزارش محرمانه که در سازمان ملل متحد تهیه شده. این در حالی است که جنگ یمن این روزها شدیدتر هم شده.
مطرح میشه روابط ایران و یمن، روابط ایران و دولت نجات ملی یمن از هر زمانی مستحکمتر و از هر زمانی به هم نزدیکتر هست. جمهوری اسلامی ایران کماکان متعهد هست که به مردم یمن از همه ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی کمک بکنه.
ایران پشتیبان شبه نظامیان حوثی است و آنها را دولت قانونی یمن می داند. تهران همچنین پشتیبان حوثی ها در برابر دولت یمن است که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته و ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی از آن حمایت می کند. در پیشنویس گزارش تهیه شده توسط کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل آمده که سلاح‌های ضبط شده شامل هزاران قبض سکوی پرتاب موشک و مسلسل می شود. بنابر این گزارش این اسلحه با قایق‌های چوبی کوچک و به احتمال زیاد از بندر جاسک واقع در جنوب شرق ایران راهی یمن می شده. طی هفته‌های اخیر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر گستره حملات خود از جمله به فرودگاه صنعا که تأسیساتی غیر نظامی به شمار می آید افسوده.
شاهد آن بودیم که شبه نظامیان حوثی از فرودگاه صنعا به عنوان پایگاهی برای ذخیره موشک‌های بالستیک استفاده می‌کنند، زیرا فرودگاه منطقه غیر نظامی به شمار می‌آید که مورد حمایت قانون مدنی و انسانی قرار دارد. علاوه بر آن مشاهده کردیم که از فرودگاه صنعا به عنوان پایگاهی برای انبار پهپادها و سامانه‌های دفاع هوایی و همچنین پناهگاهی برای نیروهای تروریستی به ویژه کارشناسان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان استفاده می‌شود.
عربستان همچنین ایران و سیاست‌هایش را عامل به درازا کشیدن جنگ در یمن می‌داند. متأكد المملكه
ايضا پادشاهی سعودی بر مخالفت قاطع خود با دخالت‌های ایران در منطقه و یمن تأکید می‌کند، زیرا دلیل اصلی به درازا کشیدن بحران یمن کمک ایران به شبه نظامیان حوثی از راه قاچاق موشک و مجهز کردنشان به کارشناسان نظامی است.
این در حالی است که ایران و عربستان تا کنون 4 دور مذاکرات با میانجیگری عراق برگزار کرده اند.
رو داره، اما این بستگی به تصمیم طرف سعودی است که در چه زمانی بخواد این اقدام رو بر انجام بده. معتقد هستیم که گفتگوهای درون منطقه‌ای توسط اهل منطقه میتونه کمک بکنه، اولا به جلوگیری از مداخلات خارجی در منطقه ما، ثانیا به تداوم دوستی ها و حسن همجواری میان همه ملت ها و همه کشورها.
قرار است دور پنجم در آینده نزدیک برگزار شود و جنگ یمن محوری ترین موضوع این مذاکرات محسوب می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
طبق گفته مسئولان بهداشتی در ایران و بنابر مشاهدات تا 2 هفته آینده موجی از شیوع سویه اومیکرون کرونا در کشور به راه خواهد افتاد. برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، نکته اول در مورد عدم ارائه آمار دقیق از میزان ابتلا به اومیکرون در ایران هست. آیا قرار نیست در این باره شفاف سازی بشه و یا اینکه قربالگری صورت نمیگیرن مبتلایان به کرونا از لحاظ نوع سویه‌ای که بهش ابتلا پیدا کردن؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، مشکلی که وجود داره اینه که اصلا اینا با شفافیت مشکل دارن و اصلا فکر میکنن که اگر شفاف سازی بشه تمام اقداماتشون زیر سوال میره. به همین جهت هست که همیشه از ابتدایی که اصلا کرونا شایع شده بود تا الان میبینیم که ما چوب پنهانکاری اینها و مخفی کردن این مسائل رو داریم میبینیم. در مورد اومیکرون هم همین موضوع متاسفانه وجود داره، علارغم این که الان ما هزاران هزار مبتلای به علائم بیماری های تنفسی رو میبینیم، واقعا به طور واضح روشن مشخص نمیشه که آیا اینها ابتلاشون به بیماری های تنفسی دیگه هست، آنفولانزا، سرماخوردگی یا بقیه موارد هست، یا ابتلای به اومیکرون هست. از طرفی فراموش نکنیم که برای در واقع غربالگری اومیکرون که شما اشاره فرمودید نیاز به راهکارها و نیاز به زیرساختهایی هست و نیاز به وسایلی هست. در حالی که ما تنها 20 هزار تست در روز داریم انجام میدیم، غربالگری این همه مبتلا در واقع غیر ممکن است. به اضافه این که اگر ما بخوایم اومیکرون رو بررسی بکنیم بعد از مثبت شدن تست کرونا، باز باید یه تست اختصاصی دیگه انجام بشه. در واقع هر فرد باید دو بار تست بده که چون این وسایل وجود نداره و این امکانات وجود نداره، تنها راه شونه خالی کردن از تست دادن هست. اینقدر این مسائل و بررسی اومیکرون مشکل داشته در ایران که چند روز قبل سازمان بهداشت جهانی با همکاری کشور آلمان و پرداخت پول اون توسط کشور آلمان 6 دستگاه بررسی ویروس ویروس شناسی در واقع ویروس ها برای اومیکرون و سایر سویه ها رو به ایران اهدا کرد. به نظر میرسه که ایران نه تنها اراده ای برای بررسی اینها نداره، بلکه از طرفی امکانات لازم رو هم متاسفانه در اختیار نداره.
و مسئله بعدی حضوری شدن کلاس های دانشجویان و دانش آموزان و امتحانات هست. چند ماهی هم هست که چالش در این رابطه ادامه داره. دو روز پیش آقای رئیسی دستور داد که امتحانات و کلاس ها حضوری باشن. دیروز تعدادی از مسئولان بهداشتی و ستاد مقابله با کرونا صحبت کردن و گفتند با توجه به امکان گسترش سویه اومیکرون بهتره که کلاس ها و امتحانات غیر حضوری بشن. چطور هماهنگی بین رئیس جمهوری و مسئولان بهداشتی در این رابطه وجود نداره؟
خب از اونجایی که دیده و بررسی همه مسائل بیشتر سیاسی هست و نگاه به معضلات اقتصادی و در واقع مدیریت مسائل اقتصادی که الان مشکل دارن، در نتیجه بررسی علمی و راهکار علمی رو دنبال نمی کنن. به همین جهت هست که اظهار نظرها هر روز متفاوت با روزهای دیگه هست و از طرفی حتی اظهار نظر در یک روز توسط مسئولین مختلف هم متفاوت است. ما نمونه این عدم در واقع هماهنگی رو در جاهای دیگه هم می‌بینیم. دو هفته قبل روز شنبه اعلام شد که به خاطر وضعیتی که سویه اومیکرون داره و سرعت بسیار زیادی که در انتشار داره، از این به بعد هر شهری که حتی یک مبتلای به اومیکرون داشته باشه نارنجی خواهد شد. در اپلیکیشن ماسک هم همین مسئله رو اعلام کرده، اما بلافاصله این مسئله تکذیب شد و اصلا همه حرفاشون رو پس گرفتن. این ناهماهنگی ها به نظر میرسه بیشتر به خاطر این هست که اظهار نظرها سیاسی و بر مبنای مسائل غیر علمی هست. به همین جهت هم هست که ما میبینیم عدم هماهنگی در این وضعیت وجود داره و هر کسی بر اساس بر مقتضای شرایط اظهار نظرهای متفاوتی میکنه.
سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باش.
و یک طراح روس مجسمه هایی از حیوانات با ظاهر هندسی و از جنس فولاد طراحی می کند که با استقبال روبرو شده. هر مجسمه او از 250 تا هزاران دلار قیمت دارد و ساخت هر کدام 2 هفته تا 1 ماه طول می کشد. اگر در طراحی به یک الگوی جدید نیاز باشد، فرایند تولید ممکن است 6 ماه تا 1 سال ادامه داشته باشد. آثار این هنرمند روس تاکنون مشتریانی از اروپا، ایالات متحده، عراق، عربستان، مراکش و استرالیا داشته. با کارهای این هنرمند بیشتر آشنا شویم.
باغ وحشی از موجودات فولادی و هندسی. یک طراح روس مجسمه های از حیوانات با ظاهری هندسی تولید می کند که با استقبال خوبی روبرو شده است. آندری کازانتسف که پیش از این مکانیک بود، مهارت خلق آثار فرزی را در یک فروشگاه موتورسیکلت یاد گرفت. او حالا نگرشی هنری به مهارت خود افزوده و آثارش را به سراسر جهان می فروشد. آندری در ابتدا به تنهایی کار می کرد و تمام مراحل ساخت و طراحی بر عهده او بود. اما حالا تعدادی جوشکار در تولید مجسمه های فلزی او را همراهی می کنند. دقت فراوان یکی از ویژگی های اصلی هنر آندری هست. او دستگاهی طراحی کرده که فلز را به اندازه های دقیق مورد نظر برای هر حیوان خم کند و شکل دهد.
من دوست دارم مجسمه خیلی خوب اجرا بشه تا ایرادی باقی نمونه. اینجوری وقتی کسی به مجسمه نگاه میکنه متوجه نمیشه چطور درست شده یا تصور میکنه کلن از یک قطعه ساخته شده. بعضی ها فکر میکنن مجسمه ها از یک قطعه ساخته میشن و خیلی سنگین هستن، در صورتی که خیلی سبکن چون تو خالی هستن. دلم میخواد این ویژگی ها در کار اجرا بشه تا جوشگاری روی بدن مشخص نباشه.
قیمت هر مجسمه متفاوت است و با توجه به اندازه و کیفیت میتواند از 250 تا هزاران دلار قیمت داشته باشد. تا کنون گرانترین اثر آندری اسبی به ارتفاع 3 متر بوده که به قیمت 26 هزار دلار به فروش رفت. پیچیده ترین بخش کار طراحی مدل سه‌بعدی هر اثر است که خود آندری انجام میدهد. ساخت هر مجسمه 2 هفته تا 1 ماه طول میکشد. و اگر به یک الگوی جدید نیاز باشد، فرایند تولید ممکن است 6 ماه یا 1 سال ادامه داشته باشد.
من خیلی خلاق نیستم. مشتری ممکنه بگه چون یک پیتبول دارم، یک مجسمه سگ میخوام که پیتبول باشه. من شروع به طراحی میکنم و روی اینترنت عکسای سگ مورد نظر رو میبینم. راجع به عادتهاش مطالعه میکنم و میبینم که ظاهرش چه ویژگی هایی داره. بر اساس همه اینها یک مدل سه‌بعدی میسازم.
جنس مجسمه ها از فولاد است که با روش های متفاوتی پرداخت و رنگ می شوند. سطح مجسمه می تواند زبر یا صیقلی باشد. محبوب ترین مجسمه های آندری سگ ها هستند. مشتری هایی که حیوان خانگی آنها سگ است علاقه دارند نسخه فلزی از آنها داشته باشند تا در ورودی یا داخل خانه نمایش دهند. حتی بعضی از سگ ها نیز از دیدن مجسمه های خود هیجان زده می شوند. در 4 سال گذشته آندری 50 مدل مجسمه تولید کرده و 600 اثر فروخته. هنر او تا امروز از اروپا، ایالات متحده، عراق، عربستان، مراکش و استرالیا خریدار داشته است.
سایت تسنیم از احتمال لغو سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا در صورت صدور ویزای گزینشی خبر داده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک همراه ما سایه موضوع بررسی کنیم. مهدی، ماجرا از چه قراره؟
درود مهدی جان. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مشخصا در توییتر خیلی بازتاب داشت. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مصاحبه‌ای داره میگه که ما میگیم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از شعار عملشه. اون دکتری که کراوات میزنه و داره کارشو انجام میده، به نظر من با همین کارش داره میگه مرگ بر آمریکا. و این مصاحبه خیلی بازتاب پیدا کرد، در رسانه‌های آمریکایی منعکس شد، در شبکه‌های مطرح آمریکایی منتشر شد که چگونه به ادعای اونها چگونه این فرد گرین کارت داره و حتی قراره با تیم آمریکا هم، با تیم ایران هم بیاد به زودی به آمریکا برای انجام مسابقه. و به نظر میرسه کاری که رسانه‌های حکومتی از جمله تسنیم دارن انجام میدن اینه که در واقع دارن هشدار میدن که اگر قراره که رئیس فدراسیون کشتی روادیدش صادر نشه یا از ورودش به آمریکا جلوگیری بشه، کل تیم هم با آمریکا نخواهد رفت. و به نظر میرسه که خود اصلا این برگزاری این مسابقه ممکنه با ابهام مواجه بشه با توجه به اتفاقاتی که افتاده در رسانه‌های دو طرف، و حالا باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی رخ میده.
و گل مهدی طارمی به چلسی جزو سه‌نامزد نهایی مراسم برترین‌های فیفا شده. برامون بیشتر بگو مهدی از جزئیات این مراسم.
واقعا حضور ایران در این مراسم فقط در این آیتم میسر بود و خیلی خارق‌العاده است. جایزه پوشکاش اگر تعلق بگیره به طارمی، چون بقیه بخشاش واقعا دست نیافتنی. همین گل سال هم بسیار بسیار ارزشمنده. خب رقباش هم رقبای سرسختی هستند، پاتریک شیک از جمهوری چک و بایر لورکوزن، همچنین اریک لاملا از تاتنهام با هم رقابت میکنم. میبینیم بخشای دیگه، مثلا بهترین بازیکن لیونل مسی باید با لواندوفسکی رقابت کنه، همچنین محمد صلاح، یا در بخش زنان به احتمال زیاد الکسیا پوتیاس از بارسا این جایزه رو نصیب خودش خواهد کرد. بهترین سرمربی سال از بین مانچینی، گواردیولا و توخل انتخاب خواهد شد. بهترین دروازه‌بان دوناروما، مندی یا مانوئل نویر. میبینیم که چقدر چهره‌های برجسته فوتبال دنیا حضور دارن. ای کاش گل بسیار زیبای آکروباتیک و قیچی برگردون طارمی به چلسی که در ثانیه‌های آخر به ثمر رسید باعث شد پورتو بتونه چلسی رو ببره در لیگ قهرمانان، این جایزه رو به خودش اختصاص بده که ایران هم سهمی از مراسم فوق‌العاده مهم و معتبر دبست که سالانه فیفا برگزار میکنه داشته باشه.
مهدی، فرصت داریم کوتاه در رابطه با وضعیت بقیه لژیونرها اونم میگی در فوتبال حالا اروپا و یا آسیا؟
خب این روزا خیلی توجهات به سردار آزمون بوده که همیشه تو فصل نقل و انتقالات رسانه‌های داخلی رو به تیم‌های مختلف دنیا لینک می‌کنن. آخرین خبرها اینه که احتمال پیوستن او به باشگاه المپیک لیون در فرانسه منتفی شده. شایعات از نیوکاسل خبر میده، اما اون هم به نظر نمیاد که چندان جدی بشه و در این پنجره زمستانی مهدی جان خیلی بعیده که بازیکنی از ایران بخواد به یک باشگاه معتبر اروپایی به پیونده. احتمالاً همون بازیکن‌ها تو همون تیم‌هایی که هستن از جمله سردار آزمون در زنیت سن پترزبورگ باقی میمونن.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، در زندان به کرونا مبتلا شد، با تأخیر به بیمارستان منتقل شد، با تأخیر بسیار زیاد و در نهایت جان خودش رو از دست داد. مرگ اون که در واقع کشته شدن اون در زندان بوده، چرا که قوه قضاییه اون رو در مهر ماه سال 99 و در اوج دوران کرونا احضار و زندانی کرد، در حالی که اتهاماتی که به او وارد شده بود اتهاماتی است که به همه مخالفان، معترضان و منتقدان در جمهوری اسلامی از سوی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و دادگاه انقلاب وارد میشه. تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت در کانون نویسندگان ایران از جمله اتهاماتی بود که بکتاش آبتین وارد شده، چرا که او تلاش میکرده با چند نفر دیگر از اعضای کانون نویسندگان کتابی درباره تاریخ کانون نویسندگان منتشر کنند و همچنین در مراسم سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو عضو کانون نویسندگان که در جریان قتل‌های زنجیری به دست ماموران وزارت اطلاعات کشته شده بودند، بکتاش آبتین در مراسم سالگردش بازداشت شد. به همین دلیل او رو محاکمه و زندانی کردند و او در زندان کرونا گرفت و با تأخیر بسیاری از سوی سازمان زندان‌ها به بیمارستان منتقل شد و وضعیتش وخیم و وخیم‌تر شد و سرانجام هم جان خودش رو از دست داد. این خبر رو بسیاری از روزنامه‌ها در ایران سانسور کردند. روزنامه ایران این خبر رو منتشر نکرده، روزنامه همشهری منتشر نکرده و بسیاری دیگر از روزنامه ها. اما تعداد اندکی از روزنامه ها این خبر رو در صفحات میانی خودشون منتشر کردن. از جمله روزنامه ها روزنامه همدلی است با عنوان همدستی زندان و کرونا در مرگ شاعر، خبر مرگ و کشته شدن، در واقع کشته شدن بکتاش آبتین رو منتشر کرده. روزنامه دیگری که باز این خبر رو در صفحات میانی خودش به چاپ رسونده اما بسیار کوتاه این خبر رو به چاپ رسونده، روزنامه جهان صنعت هست. فقط برای اینکه معلوم بشه که چه میزان به این خبر توجه کردن، این صفحه دوم روزنامه جهان صنعت هست و خبر کشته شدن این شاعر در این حد در این روزنامه منتشر شده، در حالی که بسیاری از اخبار و رویدادهایی که در روزنامه ها منعکس میشه شاید تا این اندازه اهمیت نداشته باشه. درباره مرگ سیستماتیک معترضان، منتقدان و مخالفان در زندان های جمهوری اسلامی که در چند دهه گذشته همواره سابقه داشته اما در سالهای اخیر به شکل هفتگی و روزانه تبدیل شده و همین هفته گذشته یک زندانی سیاسی در زندان‌های اهواز کشته شد و پیش از او بهنام محجوبی در زندان اوین باز به سرنوشت مشابه بکتاش آبتین در واقع مواجه شد و جان خودش رو از دست داد و او هم به دست سازمان زندان‌ها در واقع کشته شد.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز دوشنبه. من مهدی طاهبازی ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.